بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی آزمایش اتمی انجام می‌دهد. 8 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. پزشک معالج احمد باطبی در تهران دستگیر شد. ساعت 10 شب. سلام شنوندگان عزیز، من علی سجادی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های جهان را به آگاهی شما می رسانم. تلویزیون دولتی کره شمالی اعلام کرده است دانشمندان و محققان این کشور در آینده در شرایط کاملا ایمنی دست به انجام یک آزمایش اتمی خواهند زد. وزارت امور خارجه کره شمالی گفته است پیونگ یانگ به منظور آنچه تهدید خصومت آمریکا نامیده توانایی های دفاعیش را تقویت میکند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه در واکنش به آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی گفت پاسخ جامعه بین المللی به آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی تند خواهد بود. هر گونه آزمایش اتمی غیر قابل قبول خواهد بود. بریتانیا نیز آزمایش احتمالی کره شمالی را بسیار تحریک‌آمیز خوانده و هشدار داده چنین آزمایشی عواقب جدی برای پیونگ یانگ در بر خواهد داشت. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 4 سرباز این کشور بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در بغداد در روز دوشنبه جان خود را از دست دادند. به گزارش ارتش ایالات متحده 4 سرباز آمریکایی دیگر نیز روز دوشنبه در تحولات جداگانه در پایتخت عراق کشته شدند. این در حالی است که رهبران سیاسی عراق تلاش می‌کنند از شدت خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور بکاهند. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، روز سه‌شنبه در منزلش در تهران دستگیر شد. به گفته همسر آقای فیروزی، مأموران لباس شخصی اطلاعات ساعت 12 ظهر با در دست داشتن حکم بازداشت پس از تفتیش منزل و توقیف وسایل، دکتر فیروزی را دستگیر و به بازداشتگاه 209 زندان اوین بردند. دکتر حسام فیروزی پیشتر با انتشار نامه سرگشاده‌ای نسبت به وضع سلامتی احمد باطبی ابراز نگرانی کرده بود. همکارم مسعود ملک گفتگویی انجام داده است با همسر دکتر حسام فیروزی که آن را در مجله خبری نیم شب خواهید شنید. نویسنده یک نشریه کانادایی به سیاستگزاران ایالات متحده توصیه می‌کند تا برای مواجهه با خطری که برنامه‌های هسته‌ای ایران برای صلح جهانی دارد با پرهیز از گزینه رویارویی نظامی راه گفتگو را باز نگه دارند و از راه دیپلماسی این بحران را که به یکی از نگرانی‌های جدی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده حل و فصل نمایند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی وینزر ستار در مقاله زیر عنوان یک ایران مجهز به سلاح‌های اتمی صلح جهان را تهدید می‌کند می‌نویسد در حالی که پس از بحران موجود در عراق برنامه‌های هسته‌ای ایران به بزرگترین نگرانی سیاست خارجی ایالات متحده بدل شده است. پرسش این است که آیا جامعه جهانی آمادگی دارد تا در سایه سلاح‌های اتمی زندگی کند که در کنترل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و دیگر روحانیان این کشور است؟ نویسنده مقاله با اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد و تاکید بر حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای نتیجه گیری می کند. واضح است که تهران در جستجوی تولید مواد لازم برای ساخت سلاح‌های اتمی و در نتیجه سرپیچی از توصیه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و زمان آن فرا رسیده تا ایالات متحده و رهبران جهان تصمیم جدی برای برطرف کردن این خطر قطعی اتخاذ نمایند. وینزر ستار خاطر نشان می کند جامعه بین الملل نگران حمله ایران به کشورهای دیگر نیست، چرا که این کشور تا سالهای آینده به موشکهای دوربرد بالستیک مجهز نخواهد بود و مسلماً ایران تصمیم به حمله به ایالات متحده نخواهد گرفت، زیرا این به معنای با خاک یکسان شدن این کشور خواهد بود. اما آنچه که در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران ابهام بسیار برانگیخته این است که آیا جمهوری اسلامی سازمان‌های تروریستی را به سلاح‌های اتمی و هسته‌ای خود مجهز خواهد کرد؟ نویسنده نندمند در ادامه می‌افزاید گرچه سیاست‌گذاران بر این باورند احتمال چنین اقدامی از سوی ایران بسیار بعید است، اما این پیشبینی برای اذهان میلیون‌ها مردم آمریکا و اروپا که در نتیجه چنین اقدامی ممکن است جان خود را از دست دهند ضمانتی ندارد. وینزور استار می نویسد نیت‌های استراتژیک ایران در توسعه برنامه‌های هسته‌ای این کشور نیز هشدار دهنده است، چرا که مقامات جمهوری اسلامی فعالانه از گروه‌های تروریستی و ضد غربی حمایت می‌کنند. همچنین سپر بلایی از عملیات اعضای گروه القاعده محافظت کرده. با حمایت از شورشیان عراق به ناآرامی در این کشور دامن می‌زنند. احمدی نژاد که خواستار از میان برداشته شدن اسرائیل از چهره زمین شده است، گروه تروریستی حزب الله را به سلاح مجهز می کند. این نشریه کانادایی در بخش دیگری از این مقاله به دولت مردان ایالات متحده توصیه می کند تا با گزینش دیپلماسی و گفتگو از جنگ و رویارویی نظامی با ایران پرهیز کنند. در این حال نویسنده هشدار می دهد در بلند مدت احتمال دارد تا دیپلماسی چهره واقعی کشورهایی همچون ایران و کره شمالی که با توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود صلح جهانی را مورد تهدید قرار می‌دهند، زیر نقاب گفتگو پنهان کنند. نویسنده وینزور استار هشدار می‌دهد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که در سراسر این کشور پهناور پراکنده شدند، پاسخی برای رفع خطر فعالیت‌های این کشور نخواهد بود و حمله هوایی ممکن است فقط تا حدودی سرعت فعالیت‌های تهران برای دستیابی به این فناوری را کند نماید. و مواجهه نظامی تنها معادلات سیاسی را دچار پیچیدگی و سردرگمی بیشتری خواهد کرد و در نتیجه تنها راه پیش روی قدرت‌های جهان و به ویژه ایالات متحده در انتخاب بین دو گزینه پذیرش ایران در مقام یک قدرت هسته‌ای و یا به خطر انداختن آرامش دنیا با یک جنگ جهانی غرب با اسلام افراطی خواهد بود. این مقاله در پایان نتیجه گیری می کند علی‌رغم اینکه تاکنون دیپلماسی نتیجه ثمر بخشی به دست نداده است، اما سیاستگزاران ایالات متحده نه تنها نمی توانند تهدیدی را که از سوی فعالیت های ایران منطقه خاورمیانه و در نتیجه جان میلیون ها انسان را در معرض خطر قرار می دهد نادیده بگیرند، بلکه باید با جدیت و پافشاری هرچه بیشتر با همکاری متحدان خود راه گفتگو با جمهوری اسلامی را باز نگه دارند. مریم اقوامی، ترانتو.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در جده پس از دیدار و گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سعود الفیصل همتای سعودیش تأکید کرد که اگر ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بر ندارد، جامعه بین‌المللی چاره‌ای جز بازگشت به شورای امنیت سازمان ملل ندارد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای یک سفر 5 روزه به کشورهای عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی به منطقه سفر کرده است، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جده شرکت کرد. خانم رایس در این سفر با پادشاه عربستان سعودی نیز ملاقات کرده و درباره تغییرات و همچنین چالش‌هایی که در حال حاضر خاورمیانه با آن روبروست گفتگو کرد. هرچند در این کنفرانس خبری گفتگوها متمرکز بر شرایط مردم فلسطینی، حماس، بازسازی لبنان و وضعیت موجود در عراق بود، اما خانم رایس درباره ایران نیز صحبت کرد و گفت
will suspend its enrichment activities but we have no evidence that it intends to do so and it should it not then the only choice for the international
ما همچنان امیدواریم که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت ایران در پی انجام چنین مسئله است و اگر آن را انجام ندهد آنگاه تنها راه برای جامعه بین‌المللی آن است که با شرایط و موارد موجود در قطعنامه شماره 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کرده و آن به این معناست که مسئله تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین درباره قطع کمک‌های مالی به دولت حماس گفت در درجه اول ما به روشنی گفته‌ایم بر این باوریم که لازم است تمام طرف‌های مسئله کمک‌های خود را به دولت‌های نوپایی مانند لبنان، عراق و همچنین فلسطینی‌ها عرضه دارند، اما راهی که امکان انجام چنین کمک‌های را میسر می‌کند پشتیبانی از نیروهای میانه روست که در حال مبارزه با افراط‌گرایان هستند، با افراط‌گرایانی که می‌خواهند تروریسم را به عنوان یک سلاح سیاسی به کار برند. خانم رایس در ادامه سخنانش گفت رژیم سوریه یکی از این رژیم‌ها نیست، یکی از رژیم‌هایی که از نیروهای میانه رو حمایت می‌کنند، در واقع کاملا عکس آن است. سوریه مهمترین راه انتقال سلاح از ایران به حزب الله در لبنان است. نقش منفی سوریه در لبنان کاملا شناخته شده است. خوشبختانه نیروهای سوریه با توجه به فشار جامعه بین‌المللی مجبور شدند در سال گذشته خاک لبنان را ترک کنند، اما سوریه همچنان به تحریک در لبنان ادامه می‌دهد.
پریچهره فرزان بود با گزارشی پیرامون ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا با وزیر امور خارجه عربستان سعودی. خانم رایس پس از دیدار و گفتگو با همتای سعودیش به مصر رفت و در آنجا با مقام‌های مصری مذاکره کرده است. خبرهای مربوط به دیدار خانم رایس از مصر را در بخش‌های بعدی خواهید شنید. اکنون تقریبا مسجل شده که یک دیپلمات کره جنوبی به زودی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد انتخاب خواهد شد. سیاستمداران و شهروندان کره جنوبی از این مسئله بسیار شادمان هستند. تارا عاطفی گزارش دارد در این زمینه.
کره جنوبی ها با اشتیاق زیاد منتظرانند که بان کی‌مون جایگزین کوفی آنان دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد شود. آقای آنان به زودی بازنشسته خواهد شد. روز دوشنبه در رأی‌گیری غیررسمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آقای بان موفق شد تا رأی 14 عضو شورا را از آن خود سازد. در میان این 14 عضو، 5 کشور عضو دائمی شورا، یعنی روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آمریکا نیز بودند. بسیار انتظار می‌رود که آقای بان در رأی‌گیری رسمی شورای امنیت برای انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل که دوشنبه آینده صورت خواهد گرفت نیز رأی بیاورد و در آن صورت از روز اول ژانویه کار خود را به عنوان دبیرکل سازمان ملل آغاز خواهد کرد. بان کی‌مون روز سه‌شنبه پس از رأی‌گیری غیر رسمی گفت که اکنون احساس راحتی می‌کند و از رأی‌ها متشکر است. وی افزود که از همکنون بار مسئولیت مشکلات ساختاری سازمان ملل را بر روی شانه های خود حس می کند. بان کی‌مون گفت که برای شفاف کردن بیشتر سازمان ملل به سختی کوشش خواهد کرد و نیز اعتماد به اعتبار و تاثیرگذاری این نهاد را باز می گرداند. رومو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی در تماسی تلفنی موفقیت آقای بان در رأی‌گیری غیررسمی را تبریک گفت و حزب یوری حزب حاکم نیز در بیانیه انتخاب آقای بان را واقعی شادمان کننده دانست که بر اعتبار کره جنوبی خواهد افزود. حزب بزرگ ملی حزب مخالف در کره جنوبی نیز پیروزی آقای بان را واقعی خوشایند برای تمام مردم کره جنوبی خوانده است. لیم سوک کیو نماینده پیشین پارلمان که اکنون رئیس مجله دیپلماسی است میگوید زمان بندی آخرین رأی گیری مشکوک به نظر می رسد. وی به این نکته اشاره می کند که این پیروزی در روز سه‌شنبه یعنی درست در روز ملی تأسیس این کشور حاصل شده و او به این مسئله از دید نمادین آن نگاه می کند. در خیابان‌های سئول روز سه‌شنبه خبر خوش پیروزی من بر جشن و پایکوبی مردم افزود. و در میان جشن روز استقلال شماری از مردم حمایت خود را از آقای بن نیز ابراز می‌کردند. لی تایگان یک شهروند کره جنوبی میگوید که دیدن آن که بن اولین کره ای است که دبیر کل سازمان ملل می شود باعث شادمانی اش شده. جونگ دونگ ایل نیز میگوید که کره جنوبی برای موفقیت بن خوشحال است، اما در این حال میگوید که باید مراقب باشند که وی کارش را به درستی و بر اساس معیارهای سازمان ملل انجام دهد. در توکیو تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن نیز گفت که دولت ژاپن از پیروزی بن رضایت دارد. وزیر امور خارجه ژاپن گفت همواره اشاره کرده که خواهان آن است که یک آسیایی در این موقعیت قرار گیرد. وی انتخاب قریب الوقوع آقای بن برای این پست را خوب توصیف کرد. از زمانی که اوتانت در سال 1971 از دبیرکلی سازمان ملل کنارگیری کرد، هیچ آسیایی در این سبند نبوده است و سنت حکم می‌کند که دبیرکل بعدی از آسیا انتخاب شود. آقای بن 6 نامزد دیگر را پشت سر گذاشته، از جمله شاشی سارور از هند را. در سالهای اخیر و پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم که به حکومت استعماری ژاپن بر کره جنوبی پایان داد، سازمان ملل نقش کلیدی را در کره جنوبی داشته است. شبه جزیره کره پس از جنگ به دو بخش تقسیم شد. کره شمالی که دولت کمونیستی وابسته به موسکو در آن بر سر کار بود و کره جنوبی که با آمریکا رابطه داشت. در سال 1950 کره شمالی به کره جنوبی حمله کرد. نیروهای سازمان ملل متحد به فرماندهی ایالات متحده به جنوب شبه جزیره آمدند و جنگی در گرفت که 3 سال طول کشید. هنوز کره شمالی واکنشی به انتخاب آقای بن نشان نداده است، اما معمولاً کره شمالی نسبت به پیشرفت‌های سیاسی همسایه جنوبیش نگاهی خصمانه دارد. اما عصر روز سه‌شنبه کره شمالی اعلام کرد که قصد آزمایش سلاح اتمی خود را دارد. بان کی‌مون در طول تبلیغات خود گفته بود از تجربیاتش در مذاکره برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای کره شمالی استفاده خواهد کرد.
گزارش تارا عاطفی بود درباره دبیرکل آینده.